این آیت الله عیاضی که فوت کرده خب بسم الله الرحمن الرحیم عن امیر المؤمنین علیه السلام لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوان. حضرت می فرمان که این یه حدیث در حقیقت طبی و اکلیه، مربوط به خورد و خوراک میشه، که بطنهاتون و شکماتون و مقابر و قبر حیوانات قرار ندید. مقابر جمع چیه؟ نکته کلیدی همینجاست که جمع مقبره یا مقبره. مقبر محل قبره، خب مقبر محل قبر، یه نفر یه جا دفن کنی اونجا بهش میگن مقبر. فرض کنید تو وسط این حیات بیان یه نفر دفن کنن، خب هیچ کم اینجا تا رو دفن نشده، اینجا بهش میگن مقبر. مقبر دیگه محل قبره، ولی مقبره با تا به هر جایی نمیگن. مقبره به کجا میگن؟ یه جایی که تهیه شده برای این که یه عده اونجا دفن بشن و تا حالا شدن، حالا یا در نزدیکی میخوام بشن در حیف. مثل همین قبرستانهایی که ما داریم دیگه، شیخان، جاهای دیگه، اینجا یه نفر بخواد دفن بشه نمیگن مقبره، میگن مقبر. ظاهرن مقابر جمع مقبره است، یعنی با تا. جمع مقبره که شد منظوری میشه که میگه شکمهاتون رو مقبره حیوان قرار ندید، یعنی نه اینکه یک تشبیه شده دیگه که شکم حیوان که میره توش گوشت، همین گوشتای قرمزه کرد، گوشت که میره توش میشه مقبر، که نه این حیوانو کشتی کردی تو قبر، اون قبر چیه؟ شکمه. یعنی شکم تشبیه شده به قبر، ولی نه اینکه یه بار حیوان یه گوشتی خوردی. روایت داریم هر کی 40 روز گوشت نخوره، بد اخلاق میشه. یه تعبیری داشت که مکروه، دارن هر 40 روزه یه بار انسان باید گوشت بخوره حداقل. یه نفر اومده بود شاید طلوع شاه آبادی گفته بود که من نمیدونم چند ماه گوشت نخوردم، گفت خیلی غلط کردی. حالا تعبیر تندتر از اینم من ظاهرا شنیدم که بدتر این گفته بود بهش، گفت خیلی غلط کردی، افتخار میکنی. مرتضی هندی نشد گوشت نخورم، ولی دعوه پیغمبر این بوده که حالا تو بعضی روایات هست چند روزه یه بار یه گوشت نخوردن، اینو گوشت باید خورده بشه. ولی حضرت می فرمایند که مقابر که مقبر نی که محل قبر حیوان قرار، مقبره حیوان قرار ندید، یعنی هی گوشت به تپونی توش این بشه مقبره. آقا تشکرم، آقا چه خبره؟ قبرستان حیوانات همش گوشت پیدا میشه. این ضررهای طبی و چیزم داره. یک کتاب هم نوشته شده دکتر پاک نژاد، ایشون نوشتن. آره، بعد کتابش هم اولین دانشگاه و آخرین پیغمبره. اسم کتابش اولین دانشگاه و آخرین پیغمبر، فوق العاده کتاب خوبیه. 35 جلد، همه رو باید بخرید و بخونید. پولم ندارید باید قرض کنید بخرید بخونید. 35 جلد، ولی نه اینکه 35 جلد پشت سر هم، بلکه به این معنی که مثلا میبینید دو جلدش مربوط به میکروب و اینا میشه از نظر اسلام و طب جدید. یعنی موضوع بندی ربطی به هم ندارن خیلی موقع. سه جلدش در مورد ورزشه، سه جلدش که حتما باید قبل از ازدواج خونده بشه در مورد ازدواجه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. نه سه جلده تو یه جلده دیدم من. بیشتر ما قبل ندارید که نه سه جلده دیدم من داریم، یعنی تو خونه ازدواج. بعد عرض به خدمت که
شما پس دیگه باید ازدواجم بکنید.
بله شاید هم بالو زدن شما خبر. مختلفه یه جلدش، بعد دیدم نوشته یک جلد، عنوان یک جلدش اینه که گوشت بهترین و بدترین غذا، یه همچین تقریبا عنوانی داره، گوشت قرمز بهترین و بدترین غذا، یعنی بهترین غذای مقویه هم بدترینه، زیاده روی بشه میشه بدترین، خورده نشه میشه بهتری، یعنی اگه نباشه که بدن انسان در حقیقت کمبود احتیاج پیدا میکنه، کمبود پیدا میکنه و باید خورده بشه. روایت هم معید این هست. لذا این بر روایت که اون بر که روایت داریم هر چه روزی یه بار یا هر چند روزی یه بار گوشت بخورید، این برم روایت داریم که لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوان، مقبره، یعنی هی انسان گوشت قرمز بخوره. لذا الان هم دکتر همش تأکید میکنن که از ماهی و این چیزا استفاده کنید، ماهی و مرغ، و گرچه مرغ به درد نمیخوره. الان مرغ قدیمی تو روایت اومده که خوک پرنده ها، پرنده ها خوکشون مرغه. چندی روایت داریم خنزیر الطیور. چرا؟ یه حیوانیه که همه چی میخوره، همه چی میخوره ها، یعنی هر چی بندازه جلوش میخوره. یعنی این در حقیقت حالا بچه‌ش این باشه عجت هورمونی چون خوبه، مرغای قدیمی، مرغای همین دهات دیگه. ولی این بدی رو داره که تو روایت اومده گفته، مثلا من حالا خودم ندیدم، شنیدم فکر کنم، شاید هم دیدم یادم نیه، که روایت داریم که عمر خیلی مرغ دوست داشت ولی حضرت علی علیه السلام خیلی خوشش نمیومد. نمیدونم دیگه، ولی آخه میدونید ان پرنده گوشت سفید شاید 100 مدل 200 مدل داشته باشیم ولی ما چسبیدیم به همین مرغه. انواع اصلا ما میتونیم گوشت سفید مصرف کنیم. آره خب الان دیگه بیشتر شده بوقلمون اینا، ما گاهی پول میدیم بوقلمون میگیریم، چند ماه یه بار یه بوقلمونی مثلا. البته بوقلمون هم الان پرورشیه ها، ولی خب بوقلمون طبیعی کم پیدا میشه. نمیشه که این همه آدم همه بخوام بوقلمون بخورن، بوقلمون اینقدر نداریم ما. ولی گوشت مرغ الانی هم که هورمونی اینا به درد میخوره. ولی الان ماهی خوبه، ماهی حیوان در حقیقت خیلی مفیده، تاکید شده هفته دوبار خورده بشه. بخوایم وارد بشیم بحث طبی ادامه داره. خلاصه حدیث میفرمایند که شکمهایتان را مقبره و مقابر حیوانات قرار ندهید، یعنی خیلی گوشت نخورید. چی رو؟ ایشون میدونن دیگه تا تهش رفت. نمیدونم من کجا، چه برام قدیمیه، از زمان انقلاب بوده، یعنی بابام گرفت اون رو. ولی من همه کتابا رو چند شب پیش برداشتم آوردم خونه، خیلی کتابای خوبیه، یعنی طلبه باید اینا رو بخونه. پول باید قرض کنید برید بخرید. این کامپیوترم فایده نداره دیگه، تو کامپیوتر اولا پیدا نمیدونم، شاید موجود نباشه. اگرم باشه اینا نمیتونید که هر روز کامپیوتر رو باز کنید هی بخواید بخونید. کامپیوتر به درد منابع میخوره، نه به درد کتابایی که شما جواهر بره تو کامپیوتر. نمیشه که یه روز هنگ میکنه شما هم هنگ میکنی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما صفحه 126 فل ایجازه و اقسامه. خب ایشون فرمودن که الاجازه هو وضع المعان الكثيره في الفاظ اقل منها وافيه بالغرض المقصود مع الابانه والاصفاح، که معانی زیاد و در الفاظ کمتر جا بدیم طوری که غرض ما هم برسونه و ابانه و روشنگری و افصاح هم داشته باشه. یه دونه آیه قرآن مثال زدن. دوم مثالی که ایشون میزنن که قوله تعالی الا له الخلق والامر، الا له الخلق والامر، آگاه باشید که برای خدا خلق و امر. خب این اجازش کجاست؟ اونم حالا چیه شما بگید؟ بله امر حالا دو جور تفسیر کردن مدل مختلف، ولی خب حالا طبق حال ما اولی اگه خلق عالم دنیا باشه، امر عالم ملکوت و عالم مجردات، خب ایجادش کجاست؟ خب این یکیش دیگه. چی؟ یه دونه ادبی بگید، ادبیش خیلی واضحه. نه اونو دیگه، اون دیگه چیز دیگه واجب الحسب، اونو تقدیمش، تقدیمش مفیده. چیه؟ دوتا ایجاز تو اینایی هست. یکی ایجاز از ناحیه تقدم جار و مجرور که مفید حسره، به جایی که گفته بشه که علا الخلق و الامر له فقط یا وحده یا اینجور چیزا، گفته شده که لحول خلقه، یعنی فقط برای این. فقط از کجا در میاد؟ تو عبارت ما کلمه ای نداریم فقط رو برسونه، همین که لهو مقدم شده این حصر فهمیده میشه در حقیقت. این یک. دومش هم به قولشون بعضی تفسیر کردن خلقو به عالم تدریجیات. خلق یعنی تدریجیه، خلق یک هوی رو خلق نمیگن. خلق همیشه مشروب با چیزایی که با شرایطش فراهم باشه، بالا پایین بشه، ببینه زمانش مناسب باشه، چیزایی مختلف. عالم تدریجیات میشه عالم ماده، عالم ملک، عالم ناسوت، عالم نه اسم این عالم رو داریم میگیم، ماده، ملک، ناسوت میگن اینا عالم در حقیقت اسمایی که داره، حالا بازم ممکن داشته باشه. امر رو اومدن گفتن که امر عالم دفعیات که عالم مجردات، تو اسم قرآنیش عالم ملکوت و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، مجردات، ملکوت، عالم ناسوت هم باز میگم ملکوت، جبروت چه چیزیه، جبروت و لاهوت و اینا. لاهوت مقام خداست، خب الله لا اله الا رفت به اینا نداره. لاهوت آره دیگه، چرا داره کن فیکون، اینجا کن فیکون هم باشه بالاخره قابلیت محل هست، مشکل نداره با اراده خدا، منافات نداره. خب کجا تدریجیات دفعیات؟ نه منافات نداره، بعدا میخونی داره. خب اینم یه ایجازه، یعنی در حقیقت همه آفرینش این ایجاز داره. به قول ایشون نگفته که الا لهو حالا الا لهو حالا اینجوری بگیم کذا و کذا و کذا، یعنی مواردشو نشمارده که اینو 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 مثلا آسمان و زمین و درخت و ملکوت و جبروت و فرشته و اینا رو توی دو تا کلمه همه رو گفته. این یه ایجاز خیلی عبارت الا له الخلق و الامر خیلی ایجاز. خب این دو تا این بچیده و که قول نبی صلی الله علیه و آله انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، فقط عمل با نیت، با نیت چی میشه؟ قبول میشه. یک دیگه چی میشه متعلقش چی بگیریم؟ انما الاعمال تقبل بالنیات، اعمال با نه اتفاقا تو فهمونه اعمال با نیات قبول میشه یا نه اعمال با نیات تحقق پیدا میکنه. یعنی عمل در حقیقت میخواد بگه که اون عملی که پشتش نیت نباشه شرعا عمل حساب نمیشه. طرف میره چیای قرآن که میگه آخر کهف میگه هل ننبئکم بالاخسرین اعمال الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا فکر میکنن کارشون خوبه ولی به درد نمیخوره. یا انما یتقبل الله من المتقین، این آیه یعنی چی میخواد به این آیه انما یتقبل الله من المتقین؟ یعنی شما تقوا نداشته باشی یا ایمان به خدا نداشته باشی یا اخلاص نداشته باشی، حالا برو نمیدونم مدرسه بساز، بیمارستان بساز یا کارهای دیگه، اینا هیچ کدوم در حقیقت فایده نداره و ثوابی براش مترتب نمیشه. این چیز دیگه هستون یکمی انما الاعمال با نیت، اعمال با نیت قبول میشه یا اینکه اعمال با نیت تحقق پیدا میکنه. خب ایجاز این کجا؟ یکیش انماه، نه اینکه خوندید واضحه اینا رو بگیم. انما انما قبل فرق ما و الا و انما چی بود؟ ما و الا یک هویه، انما یک هویه، ما و الا دو هویه. آره. یک جا نفی اثبات رو میفهمونه. چی؟ نه اگرم متعلق به نیات و تقبل بگیریم اینم میشه یه ایجاد، یعنی در حقیقت با قرینه حذف شده اگر متعلقش تقبل بگیریم، اما متعلقش رو تکونه و عام بگیریم که باید هست میشد اجازه نداره. اونو اجازه اولیه بهش میگن، یعنی در حقیقت اون دیگه اجازه چون واجب الحسبه، یعنی همه باید اونجا نیارن دیگه. خب یه موقع میدین نمیتونه چجوری میبور بخواد بگه اعمال به نیاز دیگه، وقتی بارو بخواد بیاره دیگه اونم باید بیاره، یه کمی مشکل از اون جهت بگیم. بعد یه حالا یه این روایتیه، اینو هی سعاد رسندم خیلی جالبه، یه روایت هم داریم که شنیدی دینیت المؤمنه خیر من عمله عمله نه عملهی عمله نیت مؤمن خیر من عمله. خب این واقعا شما چجوری اینو معنی میکنید؟ اینجا یه شبهه قویه که یعنی من هی نیت میکنم که کاش میرفتم مکه، الان برم مکه بهتره، یعنی پاشم برم مکه بهتره، حالا شرایطش باشه و مشکلاتی نباشه و حلال باشه و همه شرایط جمع شده باشه، واقعا برم مکه بهتره، یعنی که فقط بشینم تو خونه نیتشو کنم؟ قطعا پاشم برم بهتره دیگه. یا من میگم که کاش میتونستم نماز شب بخونم، هر روز صبح پا میشم میگم کاش نماز شب میخوندم، نیت میکنم که، یا صبحش پا میشم میگم نیت میکنم که شب نماز شب بخونم، بعدش نماز شبم هیچ وقت نمیخونم، ولی پاشم بخونم نماز شبو، این نیت من اون نماز شبه بهتره. این شبهه هست، معنی نمیده که، یعنی چی؟ ما میدونیم که اعمال اونی که ما اصلا به خاطر ما بهش میریم همین اعماله، همش بشینیم نیت کنیم که فایده نداره که. این یه شبهه تو این حدیث که نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی چی؟ اینو جناب شیخ جعفر کاشف الغطا، نه شوشتری یکی دیگه، شیخ جعفر کاشف الغطا یک کتاب داره کشف الغطا، چون اسم کتابش کشف الغطاه به خودش گفتن کاشف الغطا. فاضل هندی یک کتاب داره به اسم کشف اللسان، کشف اللسان ملقب به کاشف اللسانه، این به خاطر اسم کتابشه، کشف اللسان اسم خودش نوشته ها، کتاب اسمشو گذاشته بهش میگن کاشف اللسان، اینم کشف الغطا نوشته، این ملقب شده به کاشف الغطا. این یه کتاب، تو این کتاب کشف الغطا من به خاطر همین حدیث رفتم این کتاب رو خریدم، ولی فوق العاده پر فایده است، یعنی خیلی مطالب جالب توش داره، البته سفتیه سنگینه شما الان نمیفهمید، ولی اینو مراجعه کنید میفهمید، یعنی کل کتاب فقهیه، کلاسش خیلی بالاست. این کشف الغطا اومده این شبهه را که نیت المؤمن خیر من عمله، ما میدونیم که عمل از خود نیت بالاتره، حج رفتن از نیت حج بالاتره، طرف پا شده همه زحمت کشیده رفته حج مکه رفته، این قطعا ثوابش بیشتره تا اینکه فقط بشینه نیت کنه. پس این چی میخواد بگه نیت المؤمن خیر من عمله؟ این آورده انما الاعمال بالنیات هم آورده و حدیثای مثلا لکل امرئ ما نوا، لکل امرئ ما نوا اینم آورده و حدیث دیگه هم آورده. ایشون اونجا 31 توجیه و معنا برای این شبهه و این حدیث جواب میده، یعنی حدیث رو میگه 31 جور میشه معنا کرد دیگه، احتمالات میده دیگه، مغز عجیبی داشته برمیداشته میگه شاید اینه شاید اینه شاید اینه، شاید هم اگه قائل بشیم بتونه چند تاش باشه یا همش مراد باشه، خیلی عجیبه. میتونه باشه، آره توجیه کرده دیگه، یعنی میگه این که نیت مثلا ایشون میخواد توجیه کنه که نیت مؤمن بهتر از عملشه، یعنی چی؟ 1 2 3 تا 31 تا توجیه ارائه میده، خیلی عجیبه. عمل بدون نیت، این یه توجیهه، یه توجیهش همینه، اومدن گفتن نیت المؤمن خیر من عمل بلا نیه، طرف یه کاری انجام میده نیت نداره، خب اون فایده نداره، مهم اینه که اون نیت هم داشته باشه، یکیشه فقط. این تازه چند جوره دیگه معنا کرده، خیلی عجیبه. این کتاب رو بخرید تو بستان کتاب میفروشن، کتاب خیلی خوبیه، خب دارید بخرید بخاطر دهی فجر بده 25% تخفیف میده، وقت خوبیه برای خریدن این کتاب. خب اینم از خب آدرس تپشم بدم 3285.
صفحه 285 288
تو این کتاب اونجا این انما الاعمال بالنیات هم اونجا آورده که ما نیت المؤمن خیر من عمله و هر جور معنا میکنیم انما الاعمال بالنیات هم میتونیم یکم اون معانی رو داشته باشه براش چون بالاخره انما الاعمال بالنیات میگه آقا عمل فقط با نیته این نیت مهمتره یعنی نیت المؤمن خیر من عمله آره اونجا نظر به فاعلش داره اینجا نیته بعد جالبه اینم ضمیر میکنید با آیه قرآن که قل کل یعمل علی شاکلته یعنی ای علی نیته آره بعضی تفسیر علی نیته که فاعل الخیر خیر من عمله و فاعل الخیر یعمل علی شاکلته شکل اول میشه نتیجه گرفته میشه که نیت المؤمن خیر من عمله اینا رو دست های جوادی خوب میتونه حلش کنه آیه جوادی آیه قرآن میبرم این سغراست اون کبرا اون عکس نمیدشه نمیدونم چی چیه خیلی جالب یعنی منطقو پیاده میکنه تو قرآن خب فاذا لم تفل عبارت بالغرض سمی اخلالا و حذفا رديئا اگر عبارت تعبیر وافی به غرض نباشه دیگه ایجاز نمیگن تو بلاغت میگن اخلال میگن حذف رديء یعنی زشت داره حالا نه سمیه این اووردن این وضع المعانی برمیگر به هم وضع المعانی کسی رفی الفاظن اقل منها یا تعبیر برمیگرده تعبیری که از عبارت فهمیده میشه اگه بخواید نزدیک تر بزنید خب و ینقسم الایجاز الی قسمین الاول ایجاز من غیر حذف و یسمى ایجاز القصر و ایجاز البلاغه که قوله تعالی ولکم فی القصاص حیات خب ما دو تا ایجاز داریم یکی ایجاز حذف صفحه بعد میاد یکی ایجاز من غیر حذف خب بهش میگن ایجاز قصر ببخشید ایجاز القصر این یعنی کوتاهی قصر به معنی حذف کردنه قصر یعنی کوتاهی کوتاه گفتن نه میدونم اونی که کوتاهی مسترش قصره حالا نمیدونم قصرم اومده یا نیومده ولی قطعا قصره اینو مطمئنم که اینجا ایجاز القصر قطعیه حالا قصرم میتونیم بخونیم یا نه منتها چه شما قصر بخونید چه قصر بخونید در هر دو حال باید معنی کنید ایجاز کوتاهی فارسیش چی میشه رو هم رفته فارسی میشه گزیده گویی یا کمگویی کمگوی و گزیده گوی چون دور تا زندک تو زندک تو جهان شود پر این شعرش دیگه کمگود و گزیده گوی چون دور تا زندک تو جهان شود پر حالا اجازه قصر فکر کنم باشه اگه قصر مسترش اومده باشه اشکال نداره ولی به معنی کوتاهیه آره اب نداره اضافهش بیانیه یعنی اجازی که در حقیقت اسباب کوتاهی معانیه یه موقع ایجاز منشأش کوتاهی یعنی به معنی کمگوییه یه موقع ایجاز منشأش اینه که چون حذف کردی موجز شده و ایجاز البلاغه که قول تعالی ولکم فی القصاص حیاه فان الایه علی اختصارها و ایجازها من ابلغ آیات القرآن این آیه با وجود این که اینجوری باید معنی کنیم با وجود اینکه خیلی مختصره و خیلی موجزه از ابلغ آیات قرآنیه یعنی بلیغ‌ترین آیات قرآنیه چرا؟ فهیه جامعتون بین قوت الاستدلال و جمال المعنا و لطفه و سلاست لفظه ها و صفاء ترکیبه ها و رقت دلاله و ظهور المدلول این آیه قرآن جمع کرده بین 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا امر که چی باشه؟ یکی این که استدلالش قویه چرا قویه؟ معنی نه معنی منطقیه یعنی برهان داره تو آیه برهانشو کی میتونه بگه؟ اونه که پیش مطالعه کردن شاید بتونم بگم تازه شاید اونه که پیش مطالعه نکرده یا باید خیلی خوش ذوق باشه بتونه بگه این میگه آیه قرآن هم خودش یه حکمی رو میده هم دلیلشو میگه آره میگه شما بدن یه نفر بکشی ها تازه زنده کردی حالا دیگه تعارف نکنید بگیدید. خب این درست، این خارج از کجای آیه در میارید؟ خب اینی که میگید کاملا منطقیه، از کجای آیه در میاد؟ نه، شماره ه و و، ها و واو، صفحه بعد ها و واو از اونجا در میاد اگه پیش مطالعه کرده باشید. حالا برسیم میخونیم، میخونیم حالا اونجا برسیم. خب و جمال المعنا، معناش جمیله، معناش قشنگه. اینو نگید ما نمیفهمیم، ما شما باید مدارد نمیفهمید چیکار کنیم، نمیفهمید یه شخص بلیغ میفهمه، اگه نمیفهمید بدونید مشکل خودتونه. نه خدایش اگه با اون کلمات دیگه که از عرب اومده مقایسه بشه مشخص میشه. حالا اینایی که ما بخونیم معلوم میشه که واقعا زیباییش کجا. و لطفه، لطیفه یعنی ظریفه، این نکات ظریفی داره. و سلاست لفظه ها، لفظش روانه، مثلا قلومه سلومه نیمه حقا حق، یعنی تصریحه دیگه در حقیقه حقا مثلا، لفظش روانه. و صفای ترکیب ها، ترکیبش خیلی یعنی کدرنیه، یعنی چی؟ یعنی واضحه. گاهی بعد ترکیبات آدم نمیده چی میخواد دیگه، مثل چی؟ مثل اون باز داشتیم دیگه، اشاره به همون عدم تعقید لفظی و معنویه که جفخت و هم لایش فخونه به ها به همشی همون علال حسب الاغر دلائلو، که انسان چقدر فکر میکرد این رو کنار هم میذاشت تا معنا میکرد. نه این خیلی واضحه. خب و رقت دلاله، دلالتش ظریفه، اینم باز همون چیز دلاله هم داریم، بله دلاله هم داریم، منطقه اینجور جا میشتر دلالت میخونن. حالا میادیم. و ظهور المدلول، مدلولش هم آشکاره، یعنی مخفی نیست. یعنی چی؟ یعنی مجمل نیست، به خلاف بعضی آیات که واقعا مجمله، چی میخواد بگه خیلی معلوم نیست، اینجا خیلی واضح. نه دلالت میمانی همون لفظیه، یعنی مشکل نحوی یا بلاغی یا چیز دیگه نداره، خیلی واضح میفهمونه مطلبو. آره یعنی دقیقه حسنی، بله اگه با ظهور مدلول میشه نیکو، یعنی بدون اون فایده نداره، معما بدون اون میشه معما، جمع میشه. اگر حالت معما پیدا کنه مدلول شده میشه معما. یه موقع نه، هم دلالتش ظریفه هم مدلولش آشکاره. چه جوری میشه؟ اینجوری میشه که یعنی با فکر راحت میشه فهمید، یعنی یعنی اینجوری نیست که با یک کمی نه، این اینجوریه که خیلی عرفیه که سریع ببینی بفهمی، نه این میشه این اگه یه چیزی باشه که سریع بفهمی رقت دلاله رو نداره ولی ظهور مدلول رو داره. ولی یه موقع نه، مثل معما میمونه، رقت دلالت داره ولی مدلولش خیلی مخفیه، هی فکر میکنی بازم نمیفهمی. این نه، با یک کمی فکر کردن انسان میتونه بفهمه. وقد کان للبلغاء قبلها، قبل از این آیه برای بلغای عرب، کلماتون فی القتل و القصاص تعجبهم بلاغتها و جزالت اسلوبها و نظمها، برای بلغا قبل از این آیه کلماتی بوده در قتل و قصاص که تعجبهم بلاغتها. تعجبهم بلاغتها یعنی چی؟ نه نه، این معنا معنای عرفیه، به تعجب مینداخت معنا نمیشه. این هدف داده معنی این چی میشه؟ تعجبهم شما میگن یعجبونی مثلا فلانون، یعنی چی؟ خوشم میاد. این عربا اصطلاحی که میگن یعجبونی مثلا فلان امر، یعنی خوشم میاد. آره خوشم میاد. تعجبهم بلاغت، یعنی در حقیقت مادهش از عجبه ها، ولی اینجا اینجوری معنی میشه که بلاغتش خوششون میاد، بلاغت این چی داره؟ یعنی خوششون میومد از بلاغت این کلمات. تعجبهم بلاغتها، مثلا دیدی تو کتاب نیستن که یعجبونی ان انقل کلام فلان، یعنی خوشم میاد که اینجا کلام فلانی رو نقل کنم، نه اینکه به تعجب میاندازد مرا نقل کلام فلانی، به تعجب نه، خوشم میاد. نوعا انسان از چیزی هم که تعجب میکنه خوشش میاد، چون براش جدیده. حالا نه میگه الان کلماتش میگه حاشیه نوشته توجب هم به اون بلاغا برمیگره، بلاغت ها به این کلمات برمیگره که تو حاشیه شماره 3 نوشته. حالا میگه و جزالت و اسلوبها، اسلوبش هم خیلی شریف و جالبه و نظمه، نظمشون هم جالبه. ببینید حاشیه 3 رو نگاه کنید، چند تا کلمه دارن اینا. در این که انسان اگه یه نفر رو بکشه، یه نفر زده یه نفر رو کشته، این که شما برگردی اون قاتل رو بکشی، این کار خوبیه، فایده داره. کشتن قاتل، قتل قاتل فایده داره. یه نفر زده یه نفر رو کشته، شما میخوایی این قاتل رو بکشی. اینو برداشته این کلماتی گفتن، مختصر مفید فصیح. مثلا قتل البعض احیاء للجمیع، این یه جمله. شما بعضی ها رو بیایی بکشی، انگار همه رو زنده کردی. مراد از بعض اینجا چیه؟ همون قاتله. خب این قاتل رو اگه ولش کنی، تو این کشورهای غربی اینجوریه دیگه، قاتل رو ولش میکنن، میرن 5 سال آب خنک میخوره، برمیگره دوباره میزنه یا 1000 نفر میکشه. اداره آره دیگه بیاد میگه آره اسکام اخبارش اینه، به اداره پلیس حمله میکنه اینجوری. منظور این که این قاتل رو باید بزنی بکشی تا بقیه راحت بشن دیگه. قتل البعض احیاء للجمیع. و قولهم اکثر القتل لیقل القتل، اینم قشنگه. میگه قتل رو زیاد کنید، زیاد بکشید تا اینکه قتل کم بشه. چطور میشه؟ یه قاتل زده یه مقتول رو کشته، یه نفر زده یه نفر رو کشته، تا حالا چند نفر کشته شده؟ یه نفر زده یه نفر رو کشته. میگه شما قتل رو زیاد کنید، یعنی بزنید این قاتل رو هم بکشید. خب دو تا قتل اتفاق میفته، تا حالا یه قتل بوده دو تا قتل اتفاق میفته. میگه اب نداره، دو تا قتل اتفاق بندازید، ولی باعث میشه یه قتلای دیگه کمتر بشه. اینم میگه و اعجب من الجمیع عندهم قولهم، از همه بهتر و جالبتر، اعجب یعنی جالبتر پیش اینا اینه، یعنی این عبارت رو از همه بهتر قبول داره. اینا قبل از آیه قرآن ها، یعنی هنوز قرآن نازل نشده بوده. القتل انفال القتل، ببین جالبترش به خاطر اینکه اولش با قتل شروع میشه، آخرش با قتل تمام میشه، سه کلمه هم بیشتر نیست، خیلی معنیش جالبه. القتل انفال القتل یعنی اینکه قتل نافی تر و نفی کننده تره قتل را. چی؟ نه لیل قتل تو جار مجرور باشه رو مشکل نداره، اون عمله بدون واسطه. ببینین القتل انفا للقتل، انفا للقتل، قتل نافی تره با قتله. اینو حاجای فوتی هم یادم میمد اینجوری معنی میکرد، بعد دیدم تو متبل و حواشیش نوشتن و موقع که اینجا رو جا درس میدادن میگفتن که ببینید این قاتل این زده مقتول و کشته. خب درک بود میگفت یه قاتلی بوده یه مقتولی، این قاتل زده این مقتول و کشته. شما نسبت به این قاتل دو راه داری، یا اینکه قتل انجام بدی نسبت بهش، یا اینکه عدم قتل، حالا ببخشیش یا هر کار دیگه میکنی بالاخره نکشیش. خب این عدم قتل قاتل میشه نافی قتل. دقت کنید، عدم قتل قاتل میشه نافی قتل. شما قاتل رو نزنی بکشی، خب یه قتل کمتر انجام دادی در عالم واقع و خارج، یک قتل کمتر انجام دادی، نفی کردی کشتن رو، یعنی یه قتل انجام، نفی قتل یعنی انجام ندادن قتل. آره دیگه، نافی قتل یعنی خود قتل قاتل، عدم قتل قاتل نافی قتله. اینجا مورد قتل جنسش، یعنی در خارج قتل کمتر اتفاق میفته، نفی میکنه قتل، یه دونه قتل بیشتر اتفاق. اما کشتن قتل قاتل چی؟ کشتن قتل قاتل انفاء نسبت به قتل. این افعال تفضیل رو میخوام من بکنم، کشتنش قتل رو بیشتر نفی میکنه. این خیلی جالبش همینجاست که کشتنش که بیشتر نفع نمیکنه، نه کشتنش باعث میشه که آقا زنده بمونه قاتل، کشتنش میزنی میکشیش، میگه آره تو ظاهر میبینی، تو مو میبینی و من پیچشمو، اینو میزنم میکشم که 1000 نفر دیگه راحت بشن یا 2 نفر دیگه. اینم از قدیم الایام گفتن، جهت روانشناسی هم ثابت شده، کسی که بتونه یه نفر بزنه بکشه دیگه میتونه بکشه. اینجوری نیست که آیا آدمی اونی که تا حالا نکشته خب نکشته، ولی یه نفری که عمدن بزنه بکشه دیگه این روحیش باشه میگه من که یه نفر رو کشتم بذار 10 نفر دیگر رو بکشم، چه فرق میکنه؟ تو همه گناهان و من اینجوریه، ولی تو قتل این حالت هست که قاتل یه نفر رو کشته دیگه میگه من دیگه کشتم، مذهبی باشه میگه که دیگه من جهنمی شدم، بذار پس دیگه حالا برم هر کی رو عشقم میکشه بکشم، منافع منه. اگه هم غیر منافعی باشه که هیچی دیگه، راحت میره میکشه دیگه. پس این عدم قتل نافی قتل، قتل قاتل انفای قتل. انفای قتل یعنی چی؟ یعنی گرچه قاتل کشته میشود و یک قتل دیگر در خارج رخ میدهد، ولی از قتل‌های دیگر قاتل جلوگیری میکند. این معنای انفای تموم شد. این عبارات آقایون، یعنی بلغای عرب اومدن همچین عبارات رو گفتن، القتل انفال قتل، قشنگه واقعا. ولی آیه اومده میگه ولکم فی القصاص حیات، این کجا و آن کجا. حالا ببینید میخونیم نکاتشو ببینید چقدر فرق میکنه. میگه کقولهم القتل انفال القتل، عبارت متن رو میخونم، غیر ان الایه انست الجمی و نفت الکل. این درسته که بلغا میگه کلمات بلیغی داشتن در این زمینه، ولی جز غیر ان الایه، ولی آیه اومد همه رو به فراموشی سپرد و همه رو نفی کرد، یعنی از چشم انداخت. آره همینش نفی کرد، یعنی از بلاغتشون دیگه خب خیلی جلوه داشتن. آقا طرف میومد میخواد که کلمه بلیغ بگیم و القتلان قول القتل، این آیه که اومد اینا رنگ باختند، از چشم افتادن، آیه همه رو به فراموشی سپرد. چرا؟ فانها شروع میکنه، فانها اون نکاتی رو که آیه داره که چند تا، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 تا اینجا میگه، 7 تا میگه، 7 تا نکته از آیه در میاره که این کلمات ندارن. من حالا یه چیز اینجا نوشتم که حالا ببینید اینو، این مطالبی که از شماره 1 شروع میکنه تا شماره این 7 تا از المیزان ذیل آیه برداشته. شما المیزان اگه مراجعه کنید همین جلد 1 صفحه 40 و بله 434 برای من جوهری شده. بله اینم نوشته، من حالا خودم مراجعه کردم. بله پاورقی هم نوشته صفحه 434 ذیل آیه مراجعه کنید. این 7 تا رو از علامه برداشتن، جواهر قبلی اینجوری نداره ها، اینا چون این بعد خوبیه کتاب همینه که برمی داره گاهی از المیزان اینا مطالبی میگه. خب در کتاب اسالیب البیان، نمیدونم قبلا هم یه بار کتابو شنیدین تا حالا گفتم یا نه، نه این 3 جلد تو بستان کتابم میده، اگه بازم تخت آره خریدیم من هست دیگه، نمیخواد بخرید دیگه. اسالیب البیان من خودم بیاید قرض میدم، اسالیب البدی الان همه میگن، اسالیب البدی، اسالیب المعانی، این 3 تا کتابه، هر کدوم تقریبا زمخته کلوفتی کتابش 500-600 صفحه است. خب اینجا صفحه اسالیب البیان صفحه 476 تو کتابخونه هم هست. اینجا چند تا گفته؟ 13 تا وجه گفته. اینجا 7 تا گفته، اونجا 13 تا وجه برای بهتر بودن این آیه نسبت به کلمات دیگه گفته. تو متولم این یه مدرک، مدرک دوم المیزان، مدرک سوم شروع تلخیص، اینجا مدرسه ابتداییه، شروع تلخیص صفحه شده نوشتیم نوشتیم میگه همین مدرک. 4 متول صفحه 287، 5 اطول جلد 2 صفحه 72 و 73، 6 اینم خیلی مهمه ها، الاتقان اون چاپی که ما داریم جلد 2 جلد 3 صفحه 186 188. فکر میکنید تو الاتقان چند تا بچ گفته باشه؟ 20 تا بچ گفته، یعنی مزیت برای آیه گفته. چرا؟ آره شامله، بیشترش کرد یعنی، نه اینکه غیر اونا باشه. تو اعتراض،
اینم مدرک هفتم اعتراض جلد دو صفحه 68،
ایشون کم گفته، چند تا بیشتر نگفته. من نوشتم که جمیع الوجوه المذکوره فی هذه الکتب مع حذف المکرر منها هو اکثر من العشرین، حدودا بیشتر از 20 میشه تقریبا. اون که خیلی داره، اون 150 تا هم گفتم. آروم اصلا عجب غریبه. میگن اون آیه نازل شد دیگه عرب دست کشیده این که بخواد مثل قرآن بیاره، دیگه گفت دیگه نمیتونی. اون که عجیبه، اون آخر کتاب میاد. خب حالا از این آدرس هایی که دارم میتونید مراجعه کنید برای تحقیق. ما الان هفته‌ای که علامه گفته اینا رو تو این کتاب می‌خوایم بخونیم. خب یک، فإنها این آیه این مزایا رو داره. اقل حروفاً و اسهل فی التلفظ. حروفش کمتره. حروفش کمتره. شمردین حروفشو؟ خب چجوریه؟ آیه صداقت دیگه بیشتره. چند تا حروفش اگه شمردید؟ القتل با القتل و انفال القتل باید مقایسه کنید. القتل و انفال القتل چند تا؟ 14 تا. آره تو تلفظ میخواییم بگیم، ما تو نوشتار کار نداشته باشید، اونی که تلفظ میشه. القتل و بشمارید دیگه، 14 تا القتل و انفال القتل داره. ولکم فی القصاص حیاه چند تا داره؟ 15 تا. ببینید اونایی که تلفظ میشه مثلا کاری با چیز نداریم، کاری با کتابت نداریم. بشمارید دیگه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تا. ظاهرن الف القصاص رو حساب نکردن چون میفته پیام یاش میفته. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا میشه دیگه. آره حیات حساب کنین، 14 تا میشه بدون یا و الف. 1 2 3 4 و لکم ف 5 لام 6 قاف 7 صاد 8 الف 9 صاد 10 حیات هم 4 تا میشه. 14 دیگه دیگه حساب کردیم قبل اینا، 14 تا میشه. خب القتل و انفال القتل چی؟ اونم چو انفال همش هم تلفظ میشه. 3 4 5 6 7 8 9 انفا خونده میشه. اینم 14 تا. ای مساوی شدن که. چیکارش کنیم؟ نه تو متبل تصریح کرده که اونی که مقابل القتل و انفال القتل همون فلقصاص و حیاتونه، با ولکم ما کاری نداریم. ولکم یه اضافه داره میگه، اون مفادی که میخواد بگه آقا شما بزن یکی رو بکش، قاتل رو بکش بهتره، همین فلقصاص حیات خودش میفهمونه. این دیگه با بلکم میشه اضافه داره. نهایت نهایتش بخوای اونم حساب کنی واوش اینجا دخیل نیه، ولی اینا اصلا بلکم رو حساب نمی کنه. لذا اون میشه 10 تا. بله میشه 10 تا. القتل و انفال میشه 14 تا. یعنی هم نه اون تلاف ظاهره، چون اینا بعضی خودشون خود دو وجه مثلا حساب کرده اینو فکر کنم. حالا خب این از این ب فیها تعریف القصاص و تنکیر الحیات لیدل على ان النتیجه اوسع من القصاص و اعظم و هی مشتمله على بیان النتیجه و على بیان حقیقه المصلحه و هی الحیات. القصاص معرفه اومده. خب وقتی معرفه بیاد چی میشه؟ الف لام القصاص چیه به نظر شما؟ یکی احتمال جنسیت میره توش، یکم احتمال استغراق میره، یعنی در تمامی قصاص ها اینجوریه. احتمال جنسیت هم باشه که نکته خاصی دیگه نداره، همین در این حقیقت و ماهیت این حیات وجود داره. یعنی اگر الف لامش برای جنس باشه خیلی تو ان القتل ان فعل القتل هم الف لامش برای جنس نمیفهمون. نه اون که اون چیزه مبتدا لکم مقدم شون اینجا هست نیست. زیدون الامیر که نیست که نه نه عهد نیست. باشه اونجا هم جنس اینجا. حالا نهایت استغراق احتمال میره، عهد نه. خب و تنکیر الحیات فلکم فی القصاص حیاتون، اونجا مشخصه که برای چیه؟ تعظیمه، یه حیات گنده. مثلا چند متر؟ باید بینید چند متر، حیات چند متر، یه حیات بزرگی. خب که چی بشه؟ قصاص معرفه اومده، حیات نکره اومده که چی بشه؟ که نتیجه این بشه که لیدل علی ان النتیجه اوسع من القصاص و اعظم، نتیجه از خود این حکم بهتر، مهمتر و فایدهش بیشتره. چرا؟ چون درسته میدونی یه نفر میکشی، ولی باعث میشه که حیاتی برای بقیه حاصل بشه. اینش عرب هم داشتی، قتل البعض احیا للجمیع، این یعنی اون تیکش احیا اونجا داشت، اینجا هم حیات داره، قتل البعض احیا للجمیع. خب و هیه، این آیه مشتملتون علا بیان نتیجه، میگه آقا زدی یه نفر رو کشتی چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ میگه حیات حاصل میشه، حیات طیبه اتفاق میفته. حیات طیبه میخوای باید بزنی قاتلا رو بکشی، نکشی دوباره همون حیات غیر طیبه برمیگرده. و علا بیان حقیقت المصلحه، که عطف تفسیر چیز خاصی نداره، یعنی مشتمل بر بیان مصلحتیه که در این حکم وجود داره، و هی الحیات، اونم تنکیر حیات به خاطر این حیاتون عظیمه. ای مردم، یا ایها الذین آمنو، باشید اون اولش نداره، ملکم کل قصاص حیاتون یا اول الالباب، یا اول الالباب لعلکم تتقون، برای شما یا اول الالباب ای صاحبان خرد، برای شما در قصد حیات بزرگی وجود داره. خب چی؟ آره همون علا بیان نتیجه میشه. البته دو مطلبه ها، یکیش میخواد بگه نتیجه چی میشه، این که بقیه زنده میمونن، یکی میگه فایدهش چیه، مصلحت یعنی فایده، فایده این حکم چیه، فایدهش اینه که حیات حاصل میشه. اعتبارا دو مفهوم، یه حقیقتا با دو مفهوم و دو مطلب. خب اینم دو تا حالا. خب جیم هم بخونیم بعد دیگه بقیش باشه. ان القصاص هو المؤدي الى الحياه دون القتل فان من القتل ما يقع عدوانا ولا يؤدي الى حياه. تمام کلمات عربو نگاه کنید، این سه چهار تا همش میگفت که قتل زیاد کنید، قتل قتل، همش کلمه قتل به کار رفته بود. کلمه قتل خودش، گرچه مراد آقایون از قتل یعنی بلاغ از قتل، قتل قاتله، ولی همین که میگه قتل یعنی یه وحشت ایجاد میکنه، بکش بکش خوبه، باید توضیح بده که این کشتن کجاش خوبه. ولی آیه قرآن نمیگه بکش، کلمه قصد به کار نرفته، میگه ولکن فل قصاص حیات، قصاص یعنی در حقیقت آره جزای قتل میشه، یعنی یه چیزی کلمه خلاصه توش کشتن، توش مقابله، به مثل در حقیقت مقابله با کسیه که کار بدی کرده، مقابله. ان القصاص هو المؤدی الى الحیات دون القتل، اون قصاصه که ما رو به حیات میرسونه نه قتل. چرا؟ فإن من القتل، بعضی از قتل ها ما یقع عدوانن، ظلمن یعنی واقع میشه، ولا یؤدی الی حیات. ببین اینو توضیح دادم، گرچه مراد بلغا از قتل، قتل قاتل و فایده داره، ولی همین که کلمه قتل رو به کار بردن، آیه از اون جهت بهتر از عبارت اونه که کلمه قتل رو به کار نبردن. آره توضیح میخواد، همین که اصلا کلمه قتل میشمونه یه خشونتی تو عبارت خشونت مایی دال و ها و واو اینا باشه برای بعد انشالله. این آدرس من خواستید مراجعه کنید، نکات جالبی توش داره. چی؟ متوجه نمیشم کدوم مطلب. آره دیگه هست دیگه، مشکل نداره، کشاف اینا اونجا دیگه آدرس ندارم. من یه مطالب زیاد نمیشن از الاتقان و اینا، یه جایی دیگه متولینه، من تا دیگه خودتون مراجعه کنید، همین قد بخونید کنید. السلام علیکم و رحمت الله.